شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57 می باشد. شنوندگان عزیز، اجازه بدین که به نقل از وکیل قهرمان مقاومت امروز ایران آقای امیر انتظام این جمله را به اون شعار همیشگیمون داله بر آرزوی برای آزادی زندانیان سیاسی اضافه کنم که می نویسن: با امید روزی که زندان نباشد، هجرت و حرمان نباشد، غم دوری از یار و دیار نباشد و عشق تنها نماند. همیانان عزیز، این روزها مصادف با 25 سالگرد دستگیری و زندانی شدن آقای عباس امیر انتظام هست که یکی از مظاهر مقاومت در مقابل سرکوب و ظلم و جنایت در ایران هستند و ما در این رابطه از آقای دکتر رامین احمدی خواهش کردیم که در خدمت شما باشیم. آقای دکتر احمدی، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم و سلام بر همه
شنوندگان عزیز. شنوندگان عزیز، آقای دکتر رامین احمدی پزشک هستن، از فعالین سابقه دار حقوق بشر هستن، عضو سازمان پزشکان طرفدار حقوق بشر و به تازگی ها مرکزی تحت عنوان مرکز گردآوری اسناد حقوق بشر در دانشگاه ییل با چند نفر تشکیل دادن. علاوه بر فعالیت های حقوق بشریشون به عنوان یک ایرانی و پزشک، به فعالیت های حقوق بشری در بعد جهانی هم مشغول بودن، از جمله در چچنی و تیمور شرقی تشریف داشتن و رفتن و فعال بودن، از جمله در تیمور شرقی مشاور دولت جدید تیمور شرقی بودن دو سه سال قبل، و دو کتاب هم در رابطه با آقای امیر انتظام نوشتن. کتاب اولی به اسم آقای دکتر، اگه یه موقع اشتباه میکنم بنده رو تصحیح میفهمیم، کتاب اول به اسم به نام پرونده امیر انتظام در رابطه با به اصطلاح سوابق تاریخی دستگیری و بازداشت ایشون است. کتاب دوم به نام تحت عنوان نامه به عدالتخانه تاریخ، در واقع جمع‌آوری و گردآوری نامه ها و مقالات آقای امیر انتظام، سرکار خانمشون الهه امیر انتظام و نیز وکلاشون هستن، با مقدمه ای از آقای دکتر لاهیجی. جناب احمدی، میخواستم خواهش کنم که هرچند که دوستان ما، همشنوندگان ما مطمئنن با نام و سابقه آقای امیر انتظام آشنا هستن، اما برای اینکه همواره یاد ایشون باشیم و یاد عزیزانی مثل ایشون، این روزها که مصادف 25 سال دستگیری و بازداشت ایشون است، میخواستم خواهش کنم که خلاصتاً یک تاریخچه ای از دستگیری ایشون و چطور شد که دستگیر شدن و چه اتهامی دستگیر شدن بفرمایید و تا برسیم ببینیم که وضعیت امروز ایشون چطوره.
عرضم به حضورتون که پرونده آقای امیر انتظام در واقع از آذر 1358 آغاز میشه، یعنی اینکه ایشون پس از اینکه نامه‌ای دریافت میکنه، به که در واقع نامه ظاهرا از طرف آقای صادق استاده وزیر امور خارجه وقت هست، ولی در واقع از طرف آقای کمال خرازی نامه جعل شده و امضای آقای استاده رو جعل میکنه آقای خرازی و برای ایشون این نامه فرستاده میشه و ایشون رو احضار میکنن به تهران. ایشون در آذر 58 سفیر ایران بود در کشورهای اسکاندیناوی و مقیم سوئد بود با خانوادش. بعد از دریافت این نامه بلافاصله به فاصله 48 ساعت ایشون به کارهای سفارت انجامی میده و عازم تهران میشه. قبل از اینکه برگرده بسیاری از کسانی که در تماس بودند با دیپلمات‌هایی که در تماس بودند با ایشون از کشورهای اروپایی و غیره، اغلب از جمله دیپلمات‌های آلمانی، با ایشون تماس می‌گیرند و به ایشون میگن که به ایران بر نگرد و این یک توطئه‌ای هست، دسیسه‌ای هست برای اینکه شما رو دستگیر بکنند، و ولی ایشون حاضر نمیشه، زیر بار نمیره. خب طبق معمول با اون لجاجت خاصی که از ایشون سراغ داریم تا این 20 سال 20 و چند سال اخیر که ایشون حاضر نمیشه که گوش بکنه و میگه که من بیگناه هستم، من کاری نکردم. و دلیل اصلیش هم شاید تا حدود زیادی در اون موقع اینطوری که خودشون میگن وفاداریشون به آقای مهندس بازرگان بوده، به مرحوم بازرگان.
بله.
فکر میکرد اگر که بر نگرده ممکنه که نام آقای بازرگان خدشه‌دار بشه و اینکه واقعا این شبهه پیش بیاد که ایشون کار مثلا نادرستی انجام داده.
آقای دکتر ببخشید، آقای خرازی که فرمودین همین آقای خرازی هستن که امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی هستن؟
بله بله، آقای کمال خرازی.
و ایشون چه کاره بودن اون موقع؟
ایشون اون موقع در واقع یکی از معاونین وزارت امور خارجه بودن.
بله.
اگر که به اون دوران برگردید متوجه میشید که در واقع اتفاقی که برای وزارت امور خارجه بعد از انقلاب افتاد، وزارت امور خارجه از یکی از جاهایی بود که بلافاصله با یورش و اشغال روحانیت مواجه شد. در واقع یعنی این باند خاص مافیایی روحانیت از همون روزهای آغاز انقلاب وزارت امور خارجه رو یکی از مناطق فتح شده خودش میدونست و به هیچ وجه اون رو به دولت آقای بازرگان اصلا مربوط نمیدونست. و دلیلش هم همین بود که در واقع اولین وزیری که در دوره بازرگان استعفا داد و حاضر نتونست کار بکنه و حاضر نشد کار بکنه، دکتر سنجابی بود.
بله بله.
برای اینکه وزارتخانه های دیگه به مراتب قابل اینکه اینها بتونن برن اونجا و کار بکنن، میدونید بسیار بهتر بودن از این نظر. مثلا فرض بکنید آقای داریوش فروهر در وزارت کار و امور اجتماعی به مراتب مشکلات کمتری رو مواجه بود باهاشون، ولی وزارت امور خارجه از جمله و وزارت اطلاعات و امنیت در واقع دو تا جاهایی بودند که این به اصطلاح باند به سرعت رفت و اشغال کرد و اینها رو اداره میکرد و نمیگذاشت که وزرای آقای بازرگان چندان مؤثر باشند. و به خاطر همین قضیه هم آقای سنجابی استعفا دادن. و این باندی که در درون وزارت امور خارجه از همون روزهای اول در واقع وزارت امور خارجه رو اداره میکرد، این باند آقای کمال خرازی و دوستانش بودند، آقای ولایتی و غیره بودند. هیچ وقتش اون وزارتخونه در اختیار وزرای آقای بازرگان و یا کابینه بازرگان نبود. و
بله.
همین هم در واقع آقای مهندس بازرگان که خب بسیار شخص واقع گرایی بود، همیشه سعی میکرد که به هر حال در حد امکانات و در چارچوبی که امکانات براش به وجود آورده بود کار بکنه، شخصا خودش و با کمک آقای مهندس امیر انتظام و که به عنوان معاون نخست وزیر یک مقداری کار وزارت امور خارجه رو بر عهده گرفته بود. اینکه خودشون می نشستند و از جمله با دکتر یزدی معاون دیگرشون سه نفری و سعی میکردند که با سفرهای مختلف گفتگو بکنن، صحبت بکنن و کارها رو سرانجامی بدن، برای اینکه اون باندی که در درون وزارت امور خارجه بود بیشتر کارش تخریب و خرابکاری بود.
بله. فرمودین که ایشون تصمیم گرفتن که بدن ایران علیرغم همه هشدارها.
بله، ایشون علیرغم همه هشدارها به ایران باز میکرده و بلافاصله دستگیر میشه در تهران وقتی که مراجعه میکنه به دفتر نخست وزیری از طریق چند تا از این دانشجویان و کمیته چیهایی که دانشجویان خط امام اون روزها خوانده می شدن. و بعد پرونده ایشون ارجاع می شه به شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در اون دوره، ولی خب تا روز محاکمش که بیش از 9 ماه بعد بوده ایشون در انفرادی به سر می بره و ارتباطش با جهان خارج قطع می کنن، ارتباطش با خانوادش حتی قطع می کنن و در رادیو تلویزیون اعلام میکنن که ایشون جاسوس بوده و جاسوس دستگیر کردن. متونی رو که از وزارت امور که از سفارت امریکا گرفته بودند، ترجمه های ناقص و پر از اشتباه فارسیش رو برمی‌دارند و بعد در اونها هم حتی دست بردند و اینها رو به عنوان اسناد جاسوس بودن ایشون سعی کردند به مردم در اون دوره ارائه بدند. و خب دوره ای هم بود، دوره انقلاب بود، میدونید در واقع جامعه سیاسی اون روز ایران یک جامعه بسیار انقلابی بود. گروه های سیاسی مطرح اون روز بیشتر دغدغه کسب قدرت سیاسی داشتند و اینها واقعا در تفکرشون حتی در برنامه های حد اکثری یا حد اقلیشون که به اصطلاح این روزها خیلی معمول هست میگن، مسئله حقوق بشر و محاکمه عادلانه اصلا اولویتی نداشت. به خصوص نیروهای چپ مسئله مبارزه با امپریالیسم و غیره براشون خیلی مهم بود، مطرح بود. بنابراین نسبت به یه همچه پرونده‌ای اینها خودشون رو به هیچ وجه ملزم نمی‌دیدند که از آقای امیر انتظام دفاع بکنن. حتی همدست شدن با نظام حاکم و بعضیاشون که اصلا انتقاد می‌کردند به طور مرتب از جمهوری اسلامی در اون دوره که چرا در مورد امیر انتظام سختگیری و مجازات شدیدتری رو اعمال نمی‌کنه.
بله.
به هر حال ایشون اون دوره تاریک رو، ایشون در زندان بود، بعد از 9 ماه محاکمه بدون وکیل مدافع، بدون دسترسی به شاهدان عینی و مدارک و محتوای پرونده براش ترتیب دادن. در اون دادگاه ایشون اعتراض کرد و علارغم همه اعتراضاتش، علارغم این که سعی کرد از خودش دفاع بکنه و دفاع قابل قبولی هم ایشون ارائه میده، با وجود اینکه به از همه چیز محرومش کردن، با وجود اینکه منابع بسیار کمی در اختیارش هست، بر اساس همون چیزایی که داره وقتی نگاه میکنیم به مدارک اون روز میبینیم اتفاقا دفاع قابل قبولی از خودش ارائه میده، ولی گوش شنوایی چندان نیست. از جمله آقای مهندس بازرگان شخصا در اون دادگاه حاضر میشه و میگه که ببینید همه این ارتباطاتی که شما میگید ایشون داشته، ایشون از طرف من داشته، مأمور دولت بوده، من بر اینها، بر همه اینها آگاهی و اشراف داشتم و بنابراین اگه قرار کسی محاکمه بشه منو محاکمه کنید.
بله.
اما کسی به این صحبت ایشون گوش نمیده. به هر حال تقدیر این بود که و نقشه این بود در اون دوره که آقای امیر انتظام رو به عنوان به اصطلاح یکی از نمونه های که لیبرال هایی که در مقابل جمهوری اسلامی وایستاده بود مجازات بکنن، چون گناه اصلی عباس امین انتظام در اون دوره در واقع جاسوسی نبود. گناه اصلی ایشون این بود که خواستار انحلال مجلس خبرگان شده بود در یه طرحی و اینها این طرح رو بعداً در کشوی میزش در سفارت سوئد پیدا کردن این دانشجویان حزب اللهی و این رو برای دادگاه و برای آقای گیلانی فرستادن و وقتی که خبر این طرح در واقع رسیده بود به گوش آقای گیلانی، آقای خمینی و دیگران در اون دوره، اینها تصمیم به مجازات ایشون گرفته بودند و هیچ چیزی هم اون تصمیم رو عوض نمی‌کرد. آقای امیر انتظام طرحی نوشته بود مبنی بر اینکه مجلس خبرگان منحل بشه، قانون اساسی ولایت فقیه منحل بشه و اثر قانون اساسی و مواد که مربوط به این مسئله ولایت هست نوشته بشه و در واقع ایشون فکر میکرد که ولایت فقیه و گذاشتن ولایت فقیه در قانون اساسی و اون قانون اساسی به مجلس خبرگان مضر هست برای کشور و آینده کشور رو دستخوش به هر حال چیزهای بسیار ناجوری میکنه که در واقع نظر ایشون هم درست بود. بعدها جامعه ایران، من فکر میکنم جامعه سیاسی ایران به این نتیجه رسید، ولی به هر حال در اون دوره متاسفانه این اجماع وجود نداشت و ایشون بعد از اون محاکمه به زندان ابد، حبس ابد محکوم شد. در از زندان خودش با فداکاری تمام در واقع شروع به فرستادن دستنوشته ها و عکس و غیره به خارج کرد، به خصوص عکسی که از بیمارستان فرستاده بود، چون دچار بیماری شد زیر بعضی از این فشارها و شکنجه های بسیار شدیدی که بهشون میدادند و وقتی که در بیمارستان برده بودند ایشون رو به تخت بیمارستان زنجیر کرده بودند.
بله.
عکس رو وقتی که خود ایشون تونست از با کمک یک دست پرستارا و غیره از کشور خارج بکنه، به دست سازمان عفو بین‌الملل رسید و سازمان عفو بین‌الملل ایشون رو زندانی سال اعلام کرد. زندانی سیاسی سال اعلام کرد و کم کم واقعا خودش این شخص با شهامت و شجاعت بسیار در واقع دفاع مداوم از خودش رو ادامه داد در دوره‌ای که یکی از سیاه‌ترین دوره‌های زندان هست در ایران، چون آقای اسدالله لاجوردی رئیس زندان هست. دوره‌ای است که اینها مجاهدین و مبارزان مسلح رو گرفتن توی زندان و مشغول اعدام و شکنجه و غیره هستند و به هر حال در اون دوره سیاه ایشون در درون زندان مبارزه میکنه و مقاومت میکنه و تبدیل به یک اسطوره ای شد در زندان، در واقع برای همه زندانیان سیاسی، چه زندانیان سیاسی مجاهد، چه کمونیست، چه راست و چه چپ. من به خاطر این تحقیق در مورد پرونده ایشون کردیم، ما با هر کدوم از اینها مصاحبه کردیم. اینها از آقای امیر انتظام به عنوان یک واقعا شخص قهرمان عجیب و غریب یاد میکنند و همشون داستانهایی از دوره زندان در ذهن دارن که واقعا انسان رو به شگفتی وامی داره. در حال دوره بعد از در واقع ترور آقای اسدالله لاجوردی به وسیله مجاهدین، پرونده آقای امیر انتظام وارد یک دوره جدیدی شد، به این صورت که ایشون در دوره‌ای که به هر حال آقای خاتمی تازه آمده بود و رفرمیست‌ها می‌خواستن به دنیا نشون بدن که جمهوری اسلامی به هر حال ملایم‌تر شده، اجازه دادن که ایشون از زندان به خانه منتقل بشه. زیر فشار اروپایی‌ها اجازه دادن که به هر حال یک مقدار دسترسی به پزشک و غیره داشته باشه و ذره ذره قضیه زند حبس ابد رو خودشون لغو کردن. یعنی اینکه زیر فشار جامعه بین‌المللی و اینکه جامعه بین‌المللی به هر حال اصرار داشت که این کار از ابتدا اشتباه بوده و خود آقای امیر انتظام حاضر به ترک زندان نبود و خواهان محاکمه عادلانه بود، اینا دیدن بهترین راه که از شر آقای امیر انتظام خلاص بشن، از شر فشارهای جامعه بین‌المللی خلاص بشن و نظرها روی به هر حال تمرکز پیدا بکنه روی آقای خاتمی و این به اصطلاح این رفرمیست ها و غیره، ایشون رو اصلا گذاشتند که به حال خودش باشه. ایشون به هر حال وقتی که در اون دوره دید که کسی به حرفش گوش نمیده و حاضر نیستند که براش محاکمه عادلانه برگزار بکنن، شروع کرد به مصاحبه کردن با رادیوهای خارجی و اعلامیه نوشتن و علیه در واقع یک تعدادی از سردمداران جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد.
بله،
اعلام جرم ایشون علیه نظام به خارج اومد و بعد از در واقع ترور آقای لاجوردی ایشون و بعد از اینکه آقای خاتمی در واقع اومد و گفت آقای لاجوردی شهید شد و به اصطلاح شخص بسیار خوبی بوده،
شهید اسلامی،
داشت مصاحبه کرد با شهامت، گفتش که این جلاد اوین بوده، این در زندان اوین به دختران بیگناه تجاوز میکرده غیره. به هر حال شهادتی داد که دوباره باعث گرفتاری ایشون شد، یعنی در واقع فرزندان آقای لاجوردی از ایشون شکایت کردند به دادگاه و دادگاهی با در واقع 11 مهر 1377 تشکیل شد و قاضی شخصی بود به اسم آقای اخلاقی.
بله،
به هر حال فیلم اون دادگاه هم برای امروز در دست ماست و موجوده. آقای اخلاقی نه فقط اجازه حضور آقای امینتام در دادگاه رو نداد، بلکه در مقابل دوربین بیشرمانه میگه که اصلا اشکالی نداره که دادگاه بدون حضور متهم تشکیل بشه و میگه اصلا لزومی نداره که متهم در این دادگاه شرکت بکنه، من اگر خودم بعداً به این نتیجه رسیدم که حالا متهمم باید باشه ایشون رو احضار میکنه. ایشون رو در زندان نگه داشتند و دوباره از یک دادگاه عادلانه محروم کردند و بعد دیگه به کلی قضیه معلوم نشد که پرونده در واقع در این قوه قضاییه جمهوری اسلامی دچار یه مشکل عجیب غریبی شد. از یک طرف محاکمه به خاطر مسئله یا فرزندان آقای لاجوردی رو این محاکمه رو نمیتونستن انجام بدن.
بله.
از طرف دیگه تجدید محاکمه ایشون رو نمیتونستن انجام بدن. از طرف دیگه بدون محاکمه توی زندان نگه داشتن ایشون رو نمیتونستن انجام بدن. و نتیجه این شد که آقای نیری، حجت الاسلام نیری، در واقع یک که ایشون هم با سابقه طولانی داره در مورد شکنجه ها و تجاوزاتی در مورد زندانیان سیاسی در درون زندان اعمال داشته، ایشون نامه ای نوشت مستقیم به قاضی پرونده آقای اخلاقی که باز فتوکپی اون نامه هم امروز در دسترس هست اینجا در خارج از کشور، و به قاضی پرونده میگه که این پرونده رو به دادگاه انقلاب رجوع بده، و دادگاه انقلاب هم از خودش باز سلب صلاحیت میکنه و میگه که نه، پرونده رو باز پس میده به، و به این معنا این پرونده وارد یک در واقع خلاء قضایی میشه، یعنی
بله.
هیچ مرجع قضایی در درون نظام جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئله مثلا مسئولیت این پرونده رو امروز بر عهده بگیره. این موقعیت پرونده هست امروز.
ایشون آقای دکتر چندین بار به صلاح قبول نکردن، زارن خبرها این است که میخواستن آزادشون کنن و حاضر نشدن، خواستشون هم همیشه این بوده که مطابق این گزارشاتی که خوندیم شاید هم میهنان ما میدونن این بوده که باید حتما یه دادگاهی در اون رابطه با اولی تشکیل بشه و معلوم بشه که در اون اتهامات اولی و معلوم بشه که ایشون بیگناه بوده و در واقع ایشون تقاضای محاکمه یه رژیم رو داشتن، درسته؟
بله کاملا درسته. یعنی اون پرونده دادگاه انقلاب، شعبه یک دادگاه انقلاب مشکل اساسی است، اون پرونده رو که هرگز اینها دوباره باز نکردن به طور عادلانه رسیدگی بکنن.
بله.
پرونده شعبه 511 آقای اخلاقی هم که اصلا یک پرونده رسوایی است اصلا، یعنی گزارش اون دادگاه به طور مستند در مقابل دوربین انجام شده، وجود داره فیلمش و شما این و این برای همیشه این گزارش و این فیلم یک لکه ننگی برای این قوه قضاییه خواهد بود. یعنی شما این رو در هر دادگاه بین المللی، در هر تریبونال بین المللی شما این رو نشون بدید، این نشون میده که چجوری قوه قضاییه ایران صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی از این قبیل رو، در پرونده های بخصوص سیاسی رو، به هیچ وجه نداره.
بله. ممکن خواهش کنم راجع به وضعیت امروزشون بفرمایید؟ حتما باز همیانان ما میدونن که ایشون از بیماری های گوناگون رنج میبرن در این مدت که زندان بودن و تحت فشار بودن، و خواهش میکنم هم راجع به وضعیت جسمی و روحی خودشون و هم وضعیت حقوقیشون اگه ممکنه بفرمایید.
حتما با کمال میل. وضعیت روحیشون البته این روزها بسیار خوبه، وضعیت جسمیشون ایشون یک عمل جراحی بسیار دشوار داشتن، جراحی کمر و پشتشون عمل کردن و احساس ستون فقرات، و این عمل جراحی ستون فقرات عمل خطرناکی است، دوستان پزشک میدونن به خصوص در سن ایشون، و این عمل رو ایشون با شهامت بسیار به پزشکان گفتن که مسئله نیست انجام بدید، و عمل با موفقیت انجام شد و در حال بهبود و استراحت بعد از اون عمل هستند، احتیاج به اصطلاح فیزیوتراپی مداوم دارن. مشکل قندشون من فکر میکنم یکی از مشکلاتی است که تحت کنترل هست، و به هر حال در داخل زندان البته غیر ممکنه کنترل هست، و در خارج ایشون به هر حال تونسته که این مسئله رو تحت کنترل داشته باشه تا امروز، و بنابراین هم در مجموع در حال التیام و بهبود هستش و وضع سلامتیش خوبه، منتها به مراقبت دائم و روزانه واقعا احتیاج داره، و البته هم با کمک پزشکان و هم با کمک همسرشون که خانم الهه امیرانتظام که با
بله.
یک دنیا فداکاری و شهامت هستیشون هم، و به پای این مرد نشسته که به اصطلاح اطمینان حاصل بکنه که ایشون سلامت و سلامت کامل و تندرستی خودش رو باز پیدا میکنه، و این به هر حال تنها شاید فرجی که در اینجا پیش اومده همین هست که این به هر حال زیر فشار به هر حال افکار عمومی دنیا و حتی افکار عمومی مردم ایران و جامعه بین‌المللی و به هر حال شرایط دیگری که حضرات امروز باش مواجه هستند که به هر حال از حوصله این دست خارجه، اینها تونستند که به هر حال یک همه دست به دست هم بدن و به هر حال موقعیتی رو فراهم بکنن که امروز آقای امیر انتظام بتونه از مراقبت‌های پزشکی برخوردار باشه. ولی من واقعا نگرانی ما این هستش که این مسئله به اصطلاح دوباره تغییر بکنه. من فکر میکنم که اگر که فشار افکار عمومی روی این رژیم کم بشه، اگر که نگاه ها به جانب دیگری بره و احساس بکنن که دوباره فضایی دارن برای اینکه میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن، دوباره این آقای امیر انتظام هم مثل به حال بسیاری موارد دیگه که حساسیت دارن نسبت بهش دچار مشکل خواهد شد.
بله ولی الان ایشون مشغول معالجه هستن. بله
بله ایشون در خونه هستن، مشغول معالجه هستن، به طور روزانه مرتب به حال مراقبت های پزشکی از ایشون ادامه داره و تا اونجا که من اطلاع دارم این کار مراقبت های پزشکی داره با موفقیت پیش میره.
و البته تحت مراقبت های امنیتی هم هستن.
بله تحت مراقبت های امنیتی هم ایشون هستن. من به حال همیشه ما همه دوستانی که با ایشون صحبت میکنیم تقریبا اطمینان داریم که همه مکالمات و غیره همیشه بهشون گوش داده میشه. به حال این بخشی از زندگی داخل ایران هست، به خصوص برای کسی که به هر حال آدمی است که رهبر سیاسی بوده، یک به هر حال بخش وسیعی از جامعه ایشون رو دوست داره و خب رژیم نسبت به این قضیه حساسه و طبعا کنترل بیشتری میکنه.
و هر لحظه هم میتونن بنابر پرونده های موجود ایشون رو دوباره، یعنی ایشون در واقع در مرخصی هستن، یعنی آزاد نشدن.
بله به هر حال مشکل اساسی نظام حقوقی ایران اینه که اصل براءت وجود نداره. یعنی حالا ایشون پرونده های سابق رم نداشت، شما ببینید با همه این مثلا این جوانانی که چه میدونم وبلاگ نویس بودن چه برخوردی کردن. یعنی شما در اینجوری نیستش که به عنوان شهروند در از یه حقوقی برخوردار هستید و این حقوق رو نمیتونن از شما بگیرن مگر اینکه در دادگاهی مثلا گناهکاری شما به اثبات رسیده باشه. اون مسئله اصل براءت خب مال نظام‌های حقوقی کشورهایی است که قوه قضایی مستقلی داره و به هر حال دموکراسی اساس و بنیادی داره. در ایران که به هر حال اینها هر لحظه میتونن کسی رو بازداشت کنن، ببرن، بعد اعتراف بکنه زیر شکنجه که مرتکب جرمی شده و از اون اعتراف میتونن در دادگاه بعدن استفاده بکنن به عنوان مدرک جرم. بنابراین ایشون برای ایشون که اصلا به همون پرونده دادگاه شعبه یک کافیه، پرونده بعدی دادگاه آقای اخلاقی کافیه که دوباره به هر حال ایشون رو از مراقبت های پزشکی محروم بکنن. اما من فکر نمی کنم در شرایط فعلی به هر حال دولت ایران در شرایطی باشه که بتونه یک همچه تاخت و تاس های دیگه بکنه. من فکر میکنم که به هر حال شرایط منطقه ایجاب میکنه که آقایون یک خورده با به هر حال محتاطانه برخورد بکنن با یه همچه مسائلی، هرچند که به هر حال هرچند وقتی یک بار میبینیم که اینها دوباره یک سری انان گسیختگی هایی به چشم میخوره، چنان که در مورد مثلا دستگیری خانم ها و وبلاگ نویسان و غیره.
بله آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. شما اگر پیامی نظر دیگه ای داریم بفرمایید، والا بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید.
قربان شما، خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش
می‌کنم. شنوندگان عزیز، با اینکه ما برنامه اخبار این رادیو رو اختصاص به بیانیه‌ای یا نامه‌ای که وکیل مدافع آقای عباس امیرانتظام در رابطه با 25 سال زندانی بودن ایشان اختصاص دادیم، با این همه برای بزرگداشت این عزیز و نیز یاد کردن مجدد از همه عزیزانی که زندانهای مخوف جمهوری اسلامی را به خاطر عقیدهشون علی‌رغم اینکه عقایدشون چیست تحمل میکنن و مجددا به آرزوی روزی که زندانی سیاسی نداشته باشیم من با اجازهتون یه بخش دیگری از نامه آقای مولایی وکیل مدافع آقای امیر انتظام رو به عنوان درسی برای همه ایرونی ها بازخونی میکنم. ایشون میفرمایند من از او آموختم که آزادگی ارزشی است که برای تحصیل آن باید از جسم و جان مایه گذاشت و در مقابل وسوسه های نیاز و سرزنش گستاخی شلاق با تکیه بر نیروی شعور و شرف با ایمانی استوار میتوان ایستاد و شعر راستین زندگی سرود. من از او آموختم که زندگی آنچنان زیباست که نبایستی آن را با شعار مرگ آزرده کرد. نباید مرگ هیچ انسانی را آرزو کرد، حتی مرگ زندانبان و شکنجهگر را. اما میتوان و باید مرگ بر شکنجه را فریاد کشید، نابودی زندان را آرزو کرد، مرگ بر بی‌عدالتی و تبعیض را سر داد، به جنگ هر گونه پلیدی ها رفت. در قله‌ای که او ایستاده است، انتقام و نفرت هیولای زشت و خشنی است که زندگی را آماج کینه قرار می‌دهد. پس دلها را باید به عشق سیقل داد، سنگ فرش‌ها را از لکه‌های خون کهنه شست و شهر را با گل‌های سرخ آراست. وقت آن است که شمعدانی‌ها را به ایوان شهر بیاویزیم و شهر را به خنده آذین بندیم. از توجه شما به گفتگوی ما با آقای دکتر رامین احمدی در رابطه با 25 سالگرد بازداشت و دستگیری آقای عباس امیر انتظام سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.